بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما دار روش شهید سعد در رسیدن به نظریه و نظام اقتصادی یا اجتماعی بود. بعد از تبیین جزئیات این روش، مراحل دوگانه ای که در این روش طی میشه و در هر مرحله ای چه گام هایی برداشته میشه، به حجیت این روش و سلامت این روش رسیدیم که آسیب هایی که در باب اجتهاد مطرح میشن، آیا این آسیب ها مانع جدید برای این روش به وجود میارن، یا اینکه این روش از لحاظ اعتبار و حجیت از اجتهاد متعارف کم نمیاره و کم نداره. هر آسیبی و هر اشکالی بر روش اجتهادی و متعارف مطرح میشه، همون آسیب در همین روش مطرحه. اگر اون آسیب ها به اجتهاد متعارف ضرر میزنه، خب کل عمل اجتهاد ما و استنباط ما زیر سواله. و اگر آقایون بپذیرند که این آسیب هایی که اجتهاد داره، این آسیب ها مغتفر است و شارع مقدس خودش از این آسیب ها چشم پوشی کرده، این آسیب ها رو متوجهه و با توجه به این آسیب ها این اجتهاد را حجت قرار داده. مثال هم زدیم، مثلا برای حجیت خبر واحد شارع مقدس علی رغم اینکه این کاشفیتش 100% نیست، علی رغم اون فرموده شما چه کار دارید؟ من مشرعم، من تکلیف گردن شما میدارم. تکلیف شما این است که شما به مدلول خبر واحد حجت که خبر عادل باشه عمل کنید. بنابراین شارع مقدس خودش پسندیده و پذیرفته این درصد از خطاهایی که در نتیجه اجتهاد به وجود میاد. مثال دیگر در مثلا رفع تعارض موجود بین احکام هست که ممکنه دو مجتهد در شیوه رفع تعارض اختلاف کنن. یکی بگه در یه شرایطی که دو خبر مثل هم قرار میگیرن، یکی قائل به تأخیر میشه، یکی قائل به عدم تأخیر میشه. مثلا در هر دو صورت شارع این اجتهاد را چون قانونمنده و ضابطه‌منده، یه این اجتهاد طبق این ضوابط را من میپذیرم. بته این اجتهاد دیگه متفاوت خواهد بود از اون اجتهادی که طبق ضوابط نباشه، یعنی اجتهاد رأی یا اجتهاد بر اساس قیاس و استحسان پیش میاد، یا کسی نظر اولیه خودش را بدون اینکه تحقیق کنه حاکم کنه در مباحث. خب اون اجتهاد، اجتهاد رأی ممنوعه، ولی اجتهاد در نص این که جائزه و اهل بیت هم فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. تفریع با این همه آسیب هایی که داره شارع مقدس قبول کرده. خب بر مبنای قوم که این باشد که ما مکلف به اجتهاد هستیم و این اجتهاد درصدی از خطای نسبت به واقع، یعنی عدم رسیدن به واقع در او هست، بلکه ما اصلا مکلف به رسیدن به واقع نیستیم، ما مکلف به انجام وظیفه ایم. حالا این وظیفه گاهی اخبار و ادله، آیات و روایات ما را به واقع میرسونه، نورون علی نور. گاهی به واقع نمیرسونه، حکم ظاهری برای ما تکلیف ما رو روشن میکنه. این حکم ظاهری گاهی با واقع یک درصدی از انطباق داره، گاهی نداره، معذوریت برای ما میاره. پس ما در هر صورت چون میگیم که امکان خطا در این اجتهاد وجود داره، خود شارع مقدس با لیتفقه فی الدین علینا القاء الاصول علیکم التفریع لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا، همه اینها دست به دست هم میدن و میگن که باید اجتهاد کنید حتی اگر شما در جاهایی خطا کنید. خب کسی که مبناش این باشه و این مقدار از آسیب را و از خطا را قبول کرده به طور مبنایی، خب این دیگه حق اشکال نداره بر شهید صد. چرا؟ چون خودش همین را داره مرتکب میشه، در اجتهاد خودش همین مقدار از خطاها را مرتکب میشه و مشروعیت برای این خطاها قائله. چنین کسی حق نداره به اجتهاد شهید صدری که مبتنی بر این اجتهاد یک و در اون گام بعدی که میخواد احکام را با هم مرتبط کنه و تفسیر کنه، اونجا هم اجتهاد انجام میده. اونجا هم شهید صد کاری که بقیه انجام میدن در جمع بین اخبار، این هم جمع بین احکام میکنه و از این مجموعه احکام یه منظومه داره در میاره، یه منظومه در اختیار ما میذاره، یا اون نظریه‌ای که تفسیر کننده اون منظومه است اون نظریه را داره کشف میکنه. خب این کشف حدسیه، خیلی خوب، این کشف حدسی را شما هم در بحث استناد به خبر واحد حجت که به ظهور خبر، به حجیت ظهور، به قابلیت خبر برای حجیت و وجود دلیل حجیت مستند هستید، اینجا هم این فقیه همین کار را میکنه و در اینجا به دلیل اینکه مبنای این فقیه بر این است که حتما یک نظام واحدی وجود داره که باید کشف بشه و این نظام واحد یک نظریه ای دارد که تفسیر کننده اونه، اونم باید کشف بشه، خب اینجا این فقیه ما به استناد ظواهر شرعی، به استناد خود احکام فوقانی، با بکارگیری عقل انسانی که این عقل جهت داده شده، یعنی عقلی که ضابط مند شده، بناست که این فقیه کاشف باشه نه ابداع کننده باشه. خب فقیه هم میره کشف میکنه از میان مجموعه احکام اون منظومه ای که میتواند و ممکن است که منظومه اسلامی باشه از راه همین احکام فرعی و از میان چند گزینه اون گزینه ای که با کلیات، با مسلمات، با محکمات سازگاره، اون را کشف میکنه. خب همین قدر که شما کاشفیت را برای عقل، قدرت عقل برای کشف یک واقعیتی، یک مدلولی را شما از راه دلالت التزامیه، از راه استحاله تناقض، از راه ضرورت وجود یک حکمی که باید بهش رسید و مجموعه قرائنی که کمک میکنه فقیه را برای رسیدن به اون نگاه واقع بینانه شریعت، هر چی را شما در اون اجتهاد مجاز میدانید، این همون ابزار و همون امکانات در اختیار این فقیهه. بله کارش کمی پیچیده تره، کمی سخت تره، چون باید این احکام را با هم به طور منظومه ای و هماهنگ ببینه، باید از اینها یک تفسیری به دست بیاره که همه را بتونه توجیه کنه، کمیش کاریش کار او کم پیچیده تره. ولی این کار پیچیده که مستند به عقلی که حجته و حجیت عقل هم اینجا از معنای ابداع حکم نیست، حجیت عقل از باب طریقیت، یعنی از باب کاشفیت عقله و طریقیت عقل، عقل اینجا عقل کاشف هست نه عقل مقنن و قانون گذار، اشتباه نشه. همین عقل کاشف که شما در باب مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه به او اعتماد کردید، به همین عقل این مجتهد ما داره اعتماد میکنه و رابطه میان این احکام را کشف و تفسیری که برای این منظومه قابل قبول هست به دست میاره. پس رو مبنای قوم ما در اینجا جایی برای اشکال بر روش شهید صدر باقی نمیگذاریم. چرا؟ چون بر این مبانی همینه، بیش از این نیست. فقط یه اشکال اینه، آیا این منکشف ما و مکتشف ما آیا این صحت انتساب به شریعت داره یا نه؟ میفهمید به همون اندازه ای که اجتهاد هر یک از شما آقایان به شریعت منتسبه و صحت انتساب پیدا میکنه، به همون اندازه این هم صحت انتساب پیدا میکنه. و ما مکلف به واقع نیستیم، ما مکلف به چیزی هستیم که اسلام قبول داره که ما بهش نسبت بدیم. خب روی این مبنا شهید صدر فارغ می شود از کل این آسیب ها، مگر اینکه مبنا را عوض کنیم، بگیم آه ما اینکه مکلف به واقع نیستیم در زمانی که عجز داریم از رسیدن به واقع. همونطور که می فرمایید زمانی که شما از دلیل اجتهادی دستتون بریده می شود، به دلیل فقاهتی و اصل عملی رو میارید. اما اگر شما امکان رسیدن به واقع داشته باشید، امکان دارید که شما به یک دلیل قطعی بسنده کنید، آیا شما حق دارید دلیل رها کنید به دلیل ظنی معتبر که درصدی از خطا در او احتمال میره برید؟ اصلا امکان نداره. شما باید به دلیل قطعی رو بیارید. اگر نبود به دلیل ظنی معتبر، اگر نبود به دلیل مثلا ظنی که اعتبار او مثلا اگر بر مبنای میرزای قمی باشیم، میگیم خیلی خوب ظن حجته، بعدن این ظن غیر معتبر، ظن غیر منصوص، غیر مخصوص حجته. اگر نبود بعد میریم اصول عملیه، یا نه اگر خبر نبود میریم به اصول عملیه علی المبنا. هر جور که ما اونجا میگیم اینجا هم قابل طرحه. اگر شما امکان رسیدن به واقع داشته باشید، شما مکلفید برای رسیدن به واقع. شاهدش مثلا آیه نبأ، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. آقایون از این آیه برای حجیت خبر واحد استفاده کردن. خب این آیه غیر از بحث حجیت خبر واحد، این آیه در درجه اول میگه شما مواظب باشید خطا نکنید. چرا؟ چون منشأ خطا چند چیز میتونه باشه. یکی از منشأ های خطا این است که مسیر غلط شما طی کنید، مسیر غلط به یک کسی اعتماد کنید که قابل اعتماد نباشه، کلام او کاشفیت نداشته باشه، اون وقت شما اعتمادتون اعتماد بی جاییه. اعتماد به فاسقی که این فاسق در صده رساندن شما را به واقع به حد اقل میرسونه، این فاسقی که ممکنه دروغ بگه، فاسقی که ممکنه خلاف واقع بگه، به چنین فاسقی اعتماد کردید لذا شما پشیمان میشید. اما اگر مسیر شما درست باشه، اگر به عادل اعتماد کردید، بر فرضم خطای او، یعنی بر فرضم خطاش کرده بود، خطای شما در نظر عقلا مغتفر است و شما را کسی ملامت نمی کنه، چون به یک مسیر صحیحی شما اعتماد کردید. خب آیا این آیه میگه شما مکلف به واقع نیستید؟ واقع رسیدن به واقع مطلوبه، اما در رسیدن به واقع شما چند رتبه دارید، یعنی چند مرحله دارید. با وجود یک راه 100% رساننده به واقع، بگه شما معنا نداره به راهی که 90% به واقع میرسونه بسنده کنید. حتی اگر نزد عقلا هم مذمت نشید، بلکه عقلا چه بسا بگن با وجود اون راه دیگه شما حق ندارید به این 90% اعتماد کنید، تا چه رسد به 20% بخواد شما رو به واقع برسونه. بنابراین خود آیه نبأ میتونه کاشف از این باشه که شما به واقع مکلفید، یعنی شما باید به علم، به جهالت شما دارید از واقع دور میشید. ان تصیبوا قوما بجهالت، که این بسیار کار خطرناکیه. انسان در مسائل در زندگی مسیرهایی را طی کنه که او را از واقعیت، واقعیت مطلوب یا از هدف دور کنه. بنابراین اگر کسی مبناش این شد که ما مکلف هستیم به واقع برسیم و در صورت عجز از رسیدن به واقع بریم به راه‌های دیگر ظنی اعتماد کنیم، روی این مبنا و روی مبنای این که باز آیا رسیدن به واقع ممکنه یا ممکن نیست. چون بعضی ها میگن اصلا ما راهی برای واقع نداریم، لذا شارع ما رو مکلف نکرده. اما اگر کسی بگوید ما واقع را باید بهش برسیم در حد مقدور و این امکان هم وجود داره، چرا؟ چون راههایی که شارع مقدس قرار داده راههای فراوانی در اختیار ما قرار داده و این راه ها چگونه مورد استفاده قرار میگیره اون مهمه. اونی که آقای اون را به مشکل برخورد میکنه این است که مثلا از حساب احتمالات، از قرائن متوفر برای فهم احکام به هر اندازه که ما کمتر بهره مند بشیم ما در رسیدن به واقع ناکامتریم، و هر اندازه ما به قرائن بیشتر دسترسی پیدا کنیم که امکانش هست، از باب نمونه حتی ترتیب نزول آیات در بحث تفسیر در جایی اشاره شد که این میتواند قرائنی را فراهم کند تا بسیاری از احتمالات را دفع کنه در فهم آیات، مثلا این یکی از قرائن. یا اینکه محکماتی ما داریم که این محکمات چارچوب میده به فهم ما و شما از روایتی که مربوط به این محکمات هست، یعنی بستر فراهم میکنه برای فهم صحیح. و موارد دیگری که را در بحث‌های قبلی در صلح گذشته اشاره کردیم که در صد رسیدن ما به واقع بالا میره با توجه به این مجموعه نکات و از جمله تصحیح و تعدیل روش ما در بکارگیری ادله. اگر ما اینها را متوجه بشیم که روش قرآن هم بر همینه، فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، قرآن کریمی که فرموده نبئونی به علم ان کنتم صادقین، آقایون این علم را فقط در عقاید خلاصه کرده، در حالی که قرآن کریم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم خاصه شارع مقدس اصلا ما را به علم وادار میکنه، علم الانسان ما لم يعلم. لذا درخواست شارع که انسان به علم مسلح بشه و روش تحصیل این علم و منابع تحصیل این علم را هم روشن کرده، پس شارع مقدس از ما خواسته به واقعیت برسیم. اگر خواسته به واقعیت برسیم و این امکان را فراهم کرده، حالا روی این مبنا اگر کسی اشکال کنه به آقای صدر، این اشکال چه وضعیتی پیدا میکنه؟ خب این بر مبنای دیگر اگر بخواهیم بررسی کنیم آیا باز شیخ صدر پاسخی دارن در این زمینه یا ندارن. اینجاست که باید سخنان شیخ صدر را ما با دقتی کمی بیشتر تأمل کنیم. خب شیخ صدر برای پاسخ به چنین اشکالی در حقیقت با توجه به اینکه مبنا امکان رسیدن به واقع هست و چه بسا رسیدن به واقع مطمح نظر و هدف شارع هم می باشد و خصوصا در بحث نظریه و نظام، تأکید داره شهید سعد که ما با ایمان به این کبرای کلی، یعنی فقیه ما معتقده که حتما یک منظومه ای از احکام وجود داره در بین این احکام پخش شده در رساله های عملیه و اون منظومه یک واقعیت تشریعی است که باید بهش رسید و این منظومه نظریه ای در بر داره که اون نظریه هم یه واقعیتی است که ناظر به این منظومه از احکامه و اون هم باید بهش رسید و کشفش کرد با ایمان به این که شهید صدر این تلاش رو همش در همین جهت داره انجام میده تا اینکه ما را به اون نظریه و نظام برسونه. خب با چنین پیشفرضهایی شهید صدر میفرماید شما برای رسیدن به این واقعیت ها در حقیقت باید به مسلمات تشریع توجه کنید. در یه جایی شهید صدر، یعنی کسی که کل کلام شهید صدر خوب با هم جمع نکنه و دقت نکنه ممکنه احساس تهافت کنه، ولی با این توضیحی که امروز دادیم که شهید صدر گاهی بر مبنای قوم سیر میکنه و جواب میده و گاهی مبنای دیگری را جایگزین مطرح میکنه و روی اون مبنای جایگزین صحبت میکنه. از کجا میفهمیم مبنای جایگزین؟ از اینکه یه جا ایشون میفرماید مسلماتی که در شریعت اومده اون یقینیات یا قطعیات مثلا 5% هست، بقیه همه مشکوکند و ممنون. خب اینجا اجتهاد راهش بازه، خطاپذیر هست، تعدد اجتهادهای مشروع هم وجود داره. اگر تعدد قرائت‌ها را قبول نکنیم، اما تعدد اجتهادها را آقایون قبول کردن بالفعل. همه این رساله های عملیه حجت برای مکلفین. درسته برای من اون مرجع تقلیدی که الان انتخابش کردم فتواش حجته، برای شما اون مرجع تقلید دیگر. در مجموع کل فتواهای مختلفی که از چند فقیه الان مطرحه همش از صفت حجیت برخورداره. یعنی این مبنا که حق اشکال به ما نداره، ما داریم از آرای استفاده میکنیم که این آرا قائل داره و قائلش هم مجتهده و فتوا داده. درست فتوای شخصی من نیست، ولی فتوای چیه؟ فتوای فقیه شیعه 12 امامیه و این فتوا حجیت برخورداره. پس یعنی مقوم اون مقوم حجیت در او وجود داره که داره اجتهاد ضابطه مندی رو طی میکنه که شارع امضاش کرده. خب اما اگر از این افق بخوایم بیاییم بیرون، باید این چنین بگیم، بگیم شارع مقدس که قطعا نظامی داره و نظریه ای داره و راه کشف هم برای این نظریه و نظام بازه. خب برای اینکه ما به واقع برسیم و اصابت کنیم به واقع، ما چرا از مسلمات تشریع و کلیات تشریع چشم پوشی میکنیم؟ اینجا دو نکته قابل توجهه. نکته اول اینکه در نظام و در نظریه شما خورد نمیشید، تو آیین نامه وارد نمیشید. شما در کلیات نظام مقدس جمهوری اسلامی که مثال زدیم قانون اساسی، در کلیات قانون اساسی وقتی همین کلیات رو شما مطرح کنید برای همه مردم جهان، میبینید کلیات معتبر، قابل قبول، وزین، متین، معقول، متناسب با پیشفرضهایی که ما راجع به اسلام داریم هست. خب کسی در این کلیات به خاطر اینکه کلیات روشنه، یعنی کلیات برمیگرده به اصولی که عقل و دیگه اون مسلمات تشریع اینها رو در بر میگیره و تأیید میکنه، در نظام یا در نظریه ما خورد نمیشیم در جزئیات. این یکی از چیزهایی که ما رو از آسیب دور میکنه و اون بحثی که داشتیم و خیلی زحمت کشیدن و تبیین مفصلی کردن، این در حد یک فرضیه ایست که گاهی در واقعیت خارجی شما مثلا میبینید یک کسی صحبت از اختلاف میکنه، میگه آقایون با هم نزاع دارن، اختلاف دارن. خب این ترسناکه. بعد وقتی میاد به واقعیت خارجی اختلافاشون رو نگاه میکنید، میگه اصلا این اختلاف شاید لفظی باشه، این اختلاف اینقدر ناچیزه و جزئیه که اصلا عقلا به عنوان اختلاف تلقیش نمیکنن. اختلافه، ولی این اختلاف غیر عمده است، اختلاف بسیار جزئیه. یعنی اینا 90% با هم اتحاد دارن، تو یک بخش بسیار کوچک و حاشیه‌ای با هم اختلاف دارن. شما فتاوای آقایون رو مراجعه کنید در مسائل نماز و روزه و حج و جهاد، ببینید مسلمات و چیزهایی که مورد اتفاق کل این مجتهدینی که با هم اختلاف دارن چند درصده. و روی چه چیزهایی با هم اختلاف دارند. توجید مثلا میفرمایند وقتی که شما ودیعه گذاشتید برای حج یا برای عمره، حالا این ودیعه برش سال گذشت، آیا این خمس داره یا نداره؟ آقا اگه مخمسه همه میگن خمس داره. خب اگه خمس داره چجوری این خمسش پرداخت بشه مثلا، یا فقط اون سودی که داره مثلا خمسش داده بشه، خودش و سودش خمسش داده بشه، یا فقط خودش داده بشه، یا یعنی شما میبینید که در اینجا در یک مسائل کمی حاشیه‌ای و جزئی و تعبیر کسی نیست که بیاد بگه خیلی خب مال غیر مخمس خمس نداره، مالی که خمس داده نشده و حالا سال برش گذشته و جزء معونتون نشده این خمس نداره، همه رو این متفقن. پس میبینید در واقعیت خارجی شما تعدد اجتهاد و تعدد فتوا را ممکن از لحاظ نظری بیایید بگید که آقا پس این همه اختلافات ما چه کار کنیم، حتما یکیش درسته. واقعیت خارجی شما رو ببینید بعد ببینید این اختلاف یه اختلاف بسیار حاشیه‌ایه که به اصل اون بدنه و ستون فقرات تشریعتون هیچ لطمه‌ای نمیزنه، به بار دیگر مثل یک قانون کلیه که توی اجرا کرده دو سه تا سلیقه میخواد اینجا مطرح بشه، دو گزینه سه گزینه داریم، هر گزینه ای یه امتیازی داره. خب در اینجا در این صورت آیا میتونیم بگیم این مقدار از اختلاف داره به اصل تشریع ریشه به تیشه میزنه و داره اصل تشریع منتفی میکنه که بگیم ما از افق و چارچوب تشریع میاییم بیرون؟ کسی این حرف نمیزنه. پس یکی این که صرف وجود اختلاف این حاکی از این نیست که پس ما داریم خطا میریم و این آسیب یک آسیب جدی به دین، و این شبهه خیلی مهمه چون بعضی ها از میگن از کاهی کوهی درست میکنن از این که اختلاف ممکن است پیش بیاد، و آقایون هم بالفعل اختلاف دارن در فتواهای خودشون در رساله عملیه، پس و واقعیت هم یکی بیش نیست، پس یکی از اینها بر حق بقیه بر باطل است. این یه تقریر. یه تقریر دیگر این است که آقا شما برید فتواها رو ببینید، جمع‌بندی کنید، ببینید این فتواها در مسائل اصولی و مسلمی که مطرح هست 95 98 درصد با هم متفقند، اختلافاشون مثلا 2 درصده، بعدم حاشیه‌ایه، یعنی اختلاف اصولی نیست. چرا؟ چون شریعت مقدس کلیاتی دارد و محکماتی دارد و این کلیات و محکمات را آقایون پذیرفتن. وقتی پذیرفته باشند پس اصول مسلم تشریع در دست همه این فقها هاست، و لذا شما بینید مثلا با همه اختلافاتی که فقهای ما دارن، فقهای امامیه یه سبک و سیاق و ذوق خاصی دارن در رسیدن به احکام که مشخصه این فتوا فتوای امامیه و اون فتواهای دیگر فتوای غیر امامیه، یعنی مشترکاتشون در فهم دین بسیار بالاست. به تعبیر شهید صد اینا هم در اصول فقهشون در خیلی از مسائل اصول فقه که روش استنباط و قواعد استنباط در بر میگیره اینا با هم مشترکات فراوانی دارن. با همه این مشترکات فراوان گاهی در تطبیق هم قاعده فرد یا دو فرد دو جور تطبیق میکنن، اینجا امکان خطا وجود داره که حتی این امکان خطا هم ترمیم شده به لحاظ اینکه برای اینکه اگر به بنبست رسیدن شارع مقدس راه فرار و راه مشروع قرار داده، لذا هیچ وقت فقیه بنبست نمیرسه. ما با اعلی فقیه المسلک. خب بنابراین با توجه به مسلمات تشریع اسلامی این یک، شما در یه بستری حرکت میکنید که اون بستر راه را هموار میکنه برای فهم نصوص کتاب و سنت، و در نتیجه با توجه به اینکه ما نمیخوایم در جزئیات خورد بشیم، ما روی همون کلیات مسلم داریم حرکت میکنیم که اون نظام را داریم کشف میکنیم. بنابراین درصد خطا و امکان خطا شاید منتفی بشه در اینجا به لحاظ اینکه شما وارد جزئیات به اون گونه نمیشید که اونجا اختلاف برداشت، اختلاف ذوق و سلیقه و امثال اینها ممکنه دخالت کنه یا درصدی از غفلت، فقیه درصدی از غفلت داشته باشه، همون 4-5 آسیبی که شهید صد بیان کردن، ما وارد گود اون آسیب ها به تفصیل نشدیم، فقط اشاره کردیم. این یک راه، این یک مسیر که شهید طی میکنه. مسیر دیگر یا حالا مکمل همین مسیر، هر جور، دو جور میتونیم تعبیر کنیم، بگیم اینا روی هم مجموعاً یک جواب هستن یا دو جواب. این که شهید صد میفرماید خود همین تعدد اجتهادهایی که هر کدامشون درصدی از آسیب داره، تعدد اجتهادها به فقیه توانایی انتخاب یک گزینه میده که با بقیه احکام تشکیل دهنده اون منظومه سازگار باشه. اگر این آسیب، این به عنوان آسیب مطرحش کردید، تعدد اجتهادها، ولی این یک برکت، اختلاف امتی رحمه، اختلاف فقها در فهم حکم شرعی، این فقیه را توانمندتر میکنه تا اینکه گزینه ای از این فتواها را داشته باشه که اون گزینه با بقیه احکام سازگار باشه. چرا؟ چون این فقیه مکلف است به اینکه اون نظام را استنباط کنه، یعنی مؤمنیم به اینکه اون نظام وجود داره و در لابلای این احکامه و نظریه ای وجود داره که اون نظریه هم باید کشف بشه و تفسیر کننده این منظومه باشه. بنابراین فقیهی که معتقد به چنین واقعیتی هست، این فقیه با چنین اختلاف فتواهایی خودش را مقتدرتر میبیند برای کشف اون منظومه. و اگر نکته قبلی را هم اضافه کنیم که در جلسه پیش اشاره کردیم، خود منظومه بودن این مجموعه از احکام، احکام کلی، ببینید اینجور شد، ما یه مجموعه از احکام در اختیارمونه، احکام کلی که در این مجموعه مطرح هستن که بعد میتونن اجرایی بشن و عملیاتی بشن، این احکام کلی که مستندات روشنی داره از آیات و روایات و حالا در کنار هم قرار میگیرن، همدیگر رو تأیید میکنن، یشد بعضه بعضا، بعضی بعضی دیگر را تأیید میکند، مثل آیات قرآن وقتی در کنار هم قرار میگیرن، یفسر بعضه بعضا، اینجا هم یشد بعضه بعضا، بعضی از این اجزاء این منظومه بعضی دیگر را تأیید میکنه. چرا؟ چون میگه این با من هماهنگه. تجید این خودش یک قرینه بسیار بسیار بزرگ و مهمیه با توجه به قبول ضرورت وجود نظام. اگر کسی اصلا قبول نداره نظامی وجود داره، اصلا این تخصصا خارج از این بحث، ولی کسی که قبول کرد باید نظامی شریعت داشته باشه و این نظام باید کشف بشه، این در چنین فضایی فقط میتونه به اون نظام برسه که اجتهادهای متعدد وجود داشته باشه و اجتهادی رو انتخاب کنه که اون منظومه را به دست بیاره. بنابراین سیر در یک مجموعه منظومه وار خودش بزرگترین دلیل و قرینه میشه بر این که پس این گزینه باید گزینه مطلوب باشه، هرچند اجتهاد شخص خودم مرا به اینجا نرسونده، اما اجتهاد یک مجتهد دیگر این امکان را به من میده که من از اون اجتهاد بهره مند بشم. بنابراین ما برای فهم دقیق تر کلام شهید صدر خوب این دو مبنا را از هم تفکیک کنیم، مبنای متعارف قوم که رسیدن به واقع مطلوب نیست، امکانش هم شاید وجود نداشته باشه، آنچه که از راه‌های اجتهادی برای ما ترسیم شده اینا حجتن و بیش از این ما وظیفه‌ای نداریم، این اجتهاد حد اقلی. اما اجتهاد حد اکثری که ما واقع برامون مطلوبه، اشاره هم واقع مطلوبه، رسیدن به واقع، و این رسیدن به واقع ابزار داره و ممکن الحصول، و ما در نظام به کلیات شریعت داریم بسنده میکنیم، نه به اون جزئیات و احکام بسیار ریزی که صورت به صورت یک نظام فوقانی مطرح میشه، یا به تعبیر ما اون چیزهایی که به صورت آیین نامه‌ای مطرح میشه. ما در آیین نامه هایی که امکان اختلاف و اختلاف سلیقه یا اختلاف برداشت درشون مطرحه، در اون آیین نامه ها ما نمیخوایم غور کنیم، ما میخوایم از اینا بیاییم بیرون به اون چیزی که بر این آیین نامه حکومت میکنه. مثال میزنیم، در یک فرصتی که برای حج دعوت شده بودن بعضی از آقایون، استاد دعوت کرده بودن برای تعلیم احکام حج مثلا، بعد امتحان گرفتن از مجموعه متعلمین. اون استادی که اینها را احکام درس میداد، اون استاد را به مکه نبردن، اما اون متعلمین و شاگردانشون رو بردن. گفتیم چرا؟ گفتن خب ما شرطمون امتحانه، برای کسی که میخواد مکه بره باید امتحان بده. گفتیم خب این استاد که استاد ما فوق امتحانه، چون خودش ممتحن اوناست. گفتن نه، ما میخوایم ضابطه مند کنیم کارمون رو. گفتیم خب ضابطه چیه؟ گفتن شرکت در امتحان. گفتم خب شرکت در امتحان یا آیین نامه است که شما جعلش کردید. گفتیم علت جعل این آیین نامه چیه؟ مگر نه اینکه بخواید احراز کنید که این طرف به این احکام وقوف داره و وارده؟ گفتن بله. گفتم خب این متعلمی که داره با یادگیری الان 17 میگیره و قبول میشه و میره مکه، این بیشتر به این احکام وقوف داره یا اون استادی که او را تعلیم داده و این احکام ملکش شده؟ گفتم خب معلومه اون. گفتم خب پس چرا اون شرکت نکنه این شرکت کنه؟ چرا اون مکه نره اما این مکه بره؟ گفتم خب دیگه قانونه دیگه. گفتم پس شما سوراخ دعا رو گم کردید. شما بگید قانون اینه، احراز قدرت این روحانی بر چی؟ بر انجام این وظیفه که متوقف است بر دانستن احکام. این احراز راههایی دارد، یکیش امتحانه، یکیش اینکه مدرس اون ماده باشه، یکیش که پژوهشگر باشه، کتاب نوشته باشه، تألیف کرده باشه. توجهی؟ یعنی آیین نامه اشتباهش در این است که اومده کبرای کلی در یه مصداق خلاصه کرده، در حالی که این اون کبرای کلی چندین مصداق میتونه داشته باشه. توجهی؟ خطا کجا اومد؟ خطا اینکه میخواد ضابطه مند باشه اما کبرای کلی در یک گزینه خلاصه کرد و بعد گرفتار یک پارادوکس شد، یک تناقض بزرگ. استادی که ما فوق همه اینا 20، اگر دیگران 17 میگیره این 20 میگیره، اینی که 20 میگیره محروم میشه، اونی که 17 میگیره میره. علتش این است که خلط مبحث شد برای این قانون گذار بین اون قانون اصلی و بین آیین نامه که میخواد اون قانون رو اجرایی کنه. خب حالا اگر در فتواها هم چنین اتفاقی بیفته که ممکنه بیفته، یعنی کبرای کلی رو شریعت گفته، بعد مصادیقش را بیان کرده، بعد این فقیه توجه نکنه که این مصداق اون کبرای کلیه، فکر کنه که آیین نامه خودش کبرای کلیه و موضوعیت داره و امکان جایگزین هم نداره، یعنی مجموعه از قرائن دست به دست هم بدن و بیاد موضوعیت بده یک چیزی که طریقیت داشته. مثال میزنیم، یعنی بیاد به خبر واحد موضوعیت بده حالا که حجت شده. حالا اگر یه چیزی بهتر از خبر اومد و در رسوندن شما به واقع کاراتر بود، میگه نه چون من خبر دارم، من به خبر اعتماد کار ندارم، به اون واقعیتی که الان از راه بهتر دارم بهش میرسم، چون شارع گفته این خبر رو عمل کن. خبر واحد، خبر ثقه، حجته. معنای حجیت یعنی پایبند بودن به این خبر حتی اگر راه بهتری مطرح بشه. اگه اینجوری فکر کنه شاید نباشه چنین فقیهی که این فکر بکنه، ولی اگر یک کسی موضوعیت داد به یک چیزی که طریقیت داره، اینجاست که تفاوت فاحش به وجود میاد بین اون فقیهی که این را طریق میدونه برای اون حکم کلی و این را یک گزینه و یک مصداق میبینه. مثالش بحث زکاته، که آقایون در اموال زکوی اصل را بر چی؟ بر موضوعیت داشتن این چند مال زکوی قرار دادن، نه اینکه اینها مصداقن یا مصداق شایع اون زمان باشن. لذا مثلا زکات بر مال تجاره یا بر چیزهای دیگر یا زکات بر اصل که امیرالمومنین علیه السلام قرار دادن، میان اینو برش توجیه میکنن، میگن زکات که همون چند قلمه بیشتر نیست. اینجا ولی امر به لحاظ مصلحت اومده این زکات رو قرار داده. خب عکسش هم ممکنه درست باشه، اینها به لحاظ اینکه مصادیق مصادیق اون اموالی که محل ابتلای مردمه و شایع اون زمان بوده و به این لحاظ شارع اینها رو گفته، اما زکات در کل اموال انسان مطرحه و اون از باب مصداق بوده، لذا این حصر نمیکنه. اما در نگاه اولی ذهن میره به سمت اینکه اینا موضوعیت داره و این مصادیق خودشون مصادیق منحصر به فردن دیگه، بقیه استثناءن اگر وارد بشن. خب با اون نگاه دیگر نه، زکات بر همه ایناست، این از باب مصداق بوده، حالا ذرت اومد فرض کنید و اموال دیگر اومد شد غذای شایع و اموال مورد بهره برداری مردم، اینا هم شامل همون ملاک میشن و مصداق دیگر میشوند در کنار مصادیق قبلی. تفاوت فاحش شد بین چی؟ بین موضوعیت دادن به اینها، بین اینکه اینا مصداق باشن و طریقی باشن برای اجرای اون حکم اصلی که خود ضرورت تزکیه اموال باشه. تزکیه اموال کلیه، تزکیه این اموال جزئیه. پس اینجا این تفاوتی که به وجود میاد به خاطر نوع نگاهی که فقیه بهش میرسه. حالا فقیه باید دقت کنه که این کلیه، کبرای کلیه رو با مصادیق قاطی نکنه. حالا اگر قاطی کرد اشتباهاً چون مسیر را طی کرده معذوره و حجت براش، اما اگر بتونه به واقعیت برسه و خودش به واقعیت برسونه که بحث ما سر همین نکته است که با وجود اون کبریات کلی و ما میخواییم نظام را در چارچوب اون کبریات کلی به دست بیاریم و اون کبریات مسلم هستن، دیگر اینجا بحث تعدد اجتهادها و اختلاف فتواها هیچ ضرری و صدمه ای به این مکتشف ما نخواهد داشت، بلکه فهم هماهنگ بودن این مجموعه از احکام کلی خودش، این هماهنگی یکی از اون قرائن بسیار قوی یا یکی از ادله خیلی قابل توجه خواهد بود برای اینکه این گزینه از مجموعه گزینه‌های مطرح باید انتخاب بشه و دیگه چاره ای شما ندارید. مثل اونجایی که شما دو احتمال دارید و یک احتمال به دلیلی منتفی بشه احتمال بعد متعین میشه، یا سه احتمال دارید دو احتمال منتفی بشه یه احتمال میمونه، اونجا به طور غیر مستقیم شما کشف میکنید اون گزینه‌ای که باید بهش برسید و اینجا حق را شما دارید حاکم قرار میدید. و فرض این که این کاشفیت و این طریقیتی که این واسطه گری که برای عقل قائل شدیم، این واسطه بودن عقل قابل قبول شارع مقدس و قابل قبول عقلا و قابل قبول خود انسان عاقلی است که داره تعقل میکنه. پس از هر لحاظ ما روی این مبنا میتونیم بگیم که اون آسیب هایی که برای فتواها وجود داره به این منظومه ای که کشف کردیم هیچ لطمه ای و صدمه ای وارد نمیکنه. والحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآله.